امیدوارم بود که تشکر میکنم که تماس گرفتید و نکتهتون رو انتقال دادید. خب استاد عباسی عزیز، قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم اجازه فرمایید که یه پیامکی هم با همین مضمون من بخونم. 914-77-58 برامون نوشتن که سلام استاد، اگه بگیم اهل بیت ماورایی هستن هیچکس قبول نمیکنه، میگن ما یه کسی رو میخوایم که زمینی باشه.
خیلی خوبه که این سوالات هی تکرار بشه، بالاخره ما به یه نقطه مشترک برسیم. همونجوری هم که گفتید واقعا من خسته نمیشم، امیدوارم کسایی که حالا با اون حرفی که من زدم همراه شدن اونا هم خسته نشن، چون شاید بعضی از این مباحث از نگاه بعضی دیگه تکراری باشه و بگن که بریم سراغ مرحله بعد. اولا واقعا باید به من بگن تا بدونم که آیا در نوع معرفی اهل بیت علیهم السلام از طرف خودشون این مفاهیم ماورایی اومده یا نه. یعنی وقتی که اهل بیت علیهم السلام خودشون رو معرفی کردن، به قسمت ماورایی شخصیت خودشون اشاره‌ای کردن یا نکردن، تصریح کردن یا نکردن. خب مطمئنن اومده در زیارات ما، در ادعیه ما، در حتماً روایات ما که کم نیست، بسیار زیاده. خب آیا اهل بیت علیهم السلام دغدغه این رو داشتن که مردم ازشون الگو بگیرن یا نه؟ خب حتما داشتن. اگه بیان مقامات معنوی و اون شخصیت ماورایی مانع الگوگیری بود، چرا اهل بیت علیهم السلام گفتن و ما نگیم؟
بله،
چرا اون زمان مانع بوده مانع نبوده الان مانعه؟ اصلا یه سوال جدی، ما در معرفی اهل بیت علیهم السلام از خودشون باید الگو بگیریم یا نه؟ یعنی یه بخشی از الگو گرفتن همینه دیگه. این خیلی سوال مهمیه و خواهش میکنم همه بهش فکر کنیم. کسی که در معرفی اهل بیت علیهم السلام خلاف راهی رو طی میکنه که اونا طی کردن، از اون چیزی که اونا گفتن با نظر شخصی و سلیقه شخصی خودش تخطی میکنه، در اصل داره به اهل بیت علیهم السلام میگه من در برابر کار شما اجتهاد میکنم. این نکته اول. نکته دوم، چرا به این نکته فکر نمی کنیم و دقت نمی کنیم که من بارها تکرارش کردم، شخصیت هایی که ما تو فطرت خودمون دنبالشون میگردیم نمیتونن شخصیت های زمینی و صرفا انسانی باشن. خواهش میکنم از دوستی که تماس گرفته بودن، ایشون که پیامک دادن، یه بار دیگه دو برنامه قبل رو گوش کنن تا نیازی نباشه من مباحث تکراری رو دوباره بگم.
بله،
من درباره این قصه فطرت پذیر بودن صحبت کردم. فطرت انسان به دنبال کسایی مثل خودش نمیگرده، دنبال کسایی بالاتر از خودش میگرده. نکته سوم، کی گفته انسان فقط از کسی الگو میگیری که مثل اون باشه؟ من نمیدونم این از کجا اومده. نوجوان ما عاشق یه بازیکن فوتبال شده در حالی که بلد نی خودش دوتا روپایی بزنه، توپو بدی بهش این پاش با اون پاش دعواش میشه و میخوره زمین، اصلا بلد نیست دو قدم با توپ راه بره، ولی عاشق یه بازیکن فوتبال شده. اون بازیکن فوتبال هم یه فوق ستاره است، ستاره هم نه، یه فوق ستاره. این نوجوانی که هیچ استعدادی تو فوتبال بازی کردن نداره و حتی با توپ نمیتونه یه خورده بازی بکنه، نمیگه حالا که من نمیتونم مثل این فوق ستاره باشم پس اونو الگوی خودم قرار نمیدم. نه، مدل موش، رنگ موش، مدل لباسش، رنگ لباسش، مدل شلوارش، رنگ شلوارش، همه اینا رو با اون هماهنگ میکنه. از همون ادکلونی استفاده میکنه که اون استفاده میکنه.
بله.
موهاشو مطابق اون آرایش میکنه. خب این که نمیتونه مثل اون باشه، پس چجوری الگو گرفت؟ یکی دیگه صداش مثل اره برقی اصلا، یعنی وقتی که یه خوده میخونه مخ آدم داغون میشه. عاشق یه خواننده ای شده که صداش آدمو مدهوش میکنه، 100 تا عمل جراحی هم انجام بده تارای صوتیشو عمل بکنه مثل اون خواننده نمیتونه بخونه، اما دست از الگوگیری بر نمیداره، میگه من مثل اون نمیتونم بخونم.
بله.
ولی میتونم پوششم رو شبیه اون بکنم که خواسته هم مثل اون باشه، عقیده هم مطابق با عقیده های اون تعریف بکنم. من نمیتونم مثل اون باشم ولی میتونم اونو تبلیغش بکنم تا همه بشناسنش، که کاراشو پیگیری کنم. ببینید این مثالا مثالای کف جامعه ازا.
بله.
یعنی مثالایی نیستش که من از یه کره دیگه آورده باشم. من نمیدونم چرا فکر میکنیم لازمه این که کسی الگو بشه اینه که ما بپذیریم در همه ابعاد میتونیم مثل اون باشیم. این از نظر تربیتی اشتباه بزرگه. ما این اشتباه بزرگ رو داریم انجام میدیم، متاسفانه به خاطر تکرار شدنش و پذیرشش از طرف افراد مختلف داره به یه باور تبدیل میشه و شاید تو خیلی جا به یه باور تبدیل شده. کدوم یکی از این بچه ها فکر میکنن که روزی میتونن به بتمن و سوپرمن و مرد عنکبوتی برسن؟ اما مگه در اون اندازه ای که بتونن خودشون رو شبیه اونا نمیکنن؟ تیک کلاماشون رو مگه از اونا نمیگیرن؟ لباسایی که عکس اونا رو داره مگه نمیپوشن؟ فیلم ها و کارتوناشون رو مگه تماشا نمیکنن؟ مگه تو گفتگوهای دوستانه و فامیلی خودشون از اونا حرف نمیزنن؟ آقا من اصلا میخوام تیر خلاص بزنم آقای آبدینی
جان. بله
تیر خلاص. البته تیر خلاصی که دارم میزنم مبتنی بر همه حرفاییه که تا الان زده شده. اصلا اگه اهل بیت علیهم السلام رو طوری معرفی کردید که اونا انسانایی مثل ما هستند، زمینین، دست یافتنین، اونا رو از قابلیت الگوگیری خارج کردید. انسان به کسی مثل خودش گرایش نداره. شما باید بهش کسی رو نشون بدید که اون بالا بالا هاست، هر اندازه که میتونه تلاش کنه بهش نزدیک بشه، ولی اینو بدونه که هیچ وقت بهش نخواهد رسید. اصلا این حرف اشتباهیه که ما این توهم رو تو مردم ایجاد کنیم که نه شما میتونی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام باشی. کی گفته؟ ما باید طوری اهل بیت علیهم السلام رو معرفی کنیم که بدونن مردم اونا قلن، قله دست نایافتنی، کسی نمیتونه به اون قله دست پیدا کنه، اما میشه در مسیر اون الگو حرکت کرد.
درسته.
این نکته خیلی خیلی مهمیه. من میدونم پذیرشش هم یه مقدار سخته، ولی خواهش میکنم یه مقدار بهش فکر کنیم، مخصوصا با مثالایی که زدم.
درسته. خب من فکر میکنم همین الان این فرصت فکر کردن رو فراهم کنیم. اگه اجازه بفرمایید یه توقف خیلی کوتاهی داشته باشیم. زنده باشین. یه مقداری راجع به نکاتی که استاد عباسی گفت هم بنده هم دوستانمون توی اتاق فرمان هم شما شنوندهای بزرگوار تأمل بفرمایید. راجع به این انتخاب الگوی، راجع به این جایگاه اهل بیت علیهم السلام یه مقداری بیشتر همین الان یه تلنگری به خودمون بزنیم فکر بکنیم. دعوت میکنم یه فایل سوترام توی این فاصله بشنوید، یه صدای همیشه آشنا.
هیچ کس ادعا نکرده است که ما میتوانیم مثل علی ابن ابی طالب حرکت کنیم. این خود هم نباید به این اون گفت که آقا شما چرا مثل علی عمل نمی کنید. به امام سجاد علیه السلام راجع به عبادتش صحبت کردند و از عبادت امیرالمومنین صحبت شد. حضرت گریه کرد گفت ما کجا، امیرالمومنین کجا؟ امام سجاد ها دین العابدین که خود او معصوم بود، از قول اون بزرگوار اینجور نقل میکنن، روایت هست که فرمود ما کجا، امیرالمومنین کجا، مگر ما میتوانیم مثل علی باشیم؟ هیچ کس تا حالا از بزرگان عالم نه توانسته است، نه ادعا کرده است، نه خیال کرده است، نه چنین اشتباهی به مغز او راه پیدا کرده است که خواهد توانست مثل امیرالمومنین حرکت کند یا کار کند. اون چه مهم است این است که جهت امیرالمومنین باشد، که خود اون بزرگوار در خطبه نهج البلاغه هست، در نامه نهج البلاغه که به عثمان ابن حنیف بعد از آنی که وضع خود را شرح داد که علا ابن امامکم قد اکتفا من دنیا هو به تمرهی، زندگی من اینجور میگذرد، بعد فرمود علاوه انکم لا تقدرون علا ذاله، نبادا خیال کنید شما میتوانید مثل من رفتار کنید. نه، این یک رب و نوع است، این یک مقام دست نیافتنیست، ولی الگوست. سعی کنیم به سمت این الگو برویم.
بله بسیار خوب. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در خطبه های نماز جمعه در بهمن ماه سال 1374 ایراد شده بود. استاد چیزی میخواییم بگین شما؟
مرسوم نیست ولی خب حالا با این که مرسوم نیست ولی من میخوام یه درخواست از آقای سلیمانی بکنم.
بله بفرمید میشنم.
و اون این که میتونم خواهش کنم یه بار دیگه این فایل پخش بشه، یعنی احساس میکنم شاید نیاز باشه اونایی که یه خورده حواسشون پرت بود دقت بکنن اونایی هم که حواسشون جمع کردن دوباره گوش کنن.
بله.
اشکالی نداره.
نه خیلی هم عالی، اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبیه. تشکر میکنم از شما. خب در خدمت شما هستیم و این توضیح رو بدم که بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو این بار یه مقداری با تمرکز بیشتر گوش کنید. بله. بله.
هیچ کس ادعا نکرده است که ما میتوانیم مثل علی ابن ابی طالب حرکت کنیم. این خود هم نباید به این اون گفت که آقا شما چرا مثل علی عمل نمی کنید. به امام سجاد علیه السلام راجع به عبادتش صحبت کردند و از عبادت امیرالمومنین صحبت شد. حضرت گریه کرد گفت ما کجا، امیرالمومنین کجا؟ امام سجاد ها زین العابدین که خود او معصوم بود، از قول اون بزرگوار اینجور نقل میکنن، روایت هست که فرمود ما کجا، امیرالمومنین کجا، مگر ما میتوانیم مثل علی باشیم؟ هیچ کس تا حالا از بزرگان عالم نتوانسته است، نه ادعا کرده است، نه خیال کرده است، نه چنین اشتباهی به مغز او راه پیدا کرده است که خواهد توانست مثل امیرالمومنین حرکت کند یا کار کند. اون چه مهم است این است که جهت امیرالمومنین باشد، که خود اون بزرگوار در خطبه نهج البلاغه هست، در نامه نهج البلاغه که به عثمان ابن حنیف بعد از آنی که وضع خود را شرح داد که الا ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمرهی، زندگی من اینجور میگذرد، بعد فرمود الا و انکم لا تقدرون علا ذاله، نبادا خیال کنید شما می توانید مثل من رفتار کنید. نه، این یک رب و نوع است، این یک مقام دست نیافتنی است، ولی الگوست. سعی کنیم به سمت این الگو برویم.
بسیار خوب، به اتفاق شنیدیم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری. استاد من تشکر میکنم از پیشنهادی که فرمودید و واقعا وقتی آدم چند بار گوش میکنه صحبت های حضرت آقا رو به نکات جدیدتری پی میبره.
بله، همینجوری.
و این که چقدر واقعا ما باید تلاش بکنیم، چقدر دقت بکنیم توی زندگی روزمرمون که بتونیم در واقع به قول فرمایش حضرت آقا که وقتی وجود مبارک امام سجاد علیه السلام میفرمایند که ما کجا و امیرالمومنین علی علیه السلام کجا، ما دیگه طبیعتاً حرفی برای گفتن نداریم توی موضوع، ولی خب باید تلاش بکنیم دیگه. بالاخره وقتی چراغی مثل اهل بیت علیهم السلام در مسیر زندگی ما هستن، باید بکوشیم که شبیه اونها رفتار بکنیم و مایه فخر و مباهاتشون بشیم. خب در خدمت شما هستیم، ما یه در واقع توقفی بود برای اینکه بتونیم ادامه پاسخ شما رو بشنویم.
نکته چهارمی که می‌خواستم بگم درباره این عبارت معروفیه که خب خیلی میشنویم تو قرآن، چند بار تکرار شده، قول نما انا بشر مثلکم یا ان نحن الا بشر مثلکم، از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله، یعنی خدا به پیامبر صلوات الله علیه و آله دستور داده که اینجوری بگو، یا پیامبران دیگه به امتشون میگفتن. بعد برای من جالبه چرا این انما انا بشر مثلکم رو دوستان بهش توجه میکنن ولی ادامهش رو توجه نمیکنن. مثلا در یکی از همین عبارات خب معروف هم از قول انما انا بشر مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد، این انا بشر مثلکم رو میگیرن ولی یوها الیه رو نمیگیرن. بله، من یه بشری مثل شما هستم ولی یه تفاوت ویژه با شما دارم. یوها الیه، من به آسمان متصلم، یه اتصال ویژه هم هست. این اتصال ویژه من رو از شما متفاوت میکنه. این انا بشر و مثلکم داره به اون بعد زمینی اشاره میکنه، یوها الیه داره به اون بعد آسمانی اشاره میکنه. من خواهش میکنم وقتی میخواییم چیزی رو نسبت بدیم به قرآن، حواسمون به قبل و بعد خود آیه تو همون آیه باشه.
بله.
نکته بعدی این که اصلا خود اهل بیت علیهم السلام خودشون وقتی میخوان خودشون رو معرفی بکنن، مقامشون رو دست نایافتنی معرفی میکنن. مثلا در زیارت جامعه کبیره میفهمد فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين. خدا شما رو رسوند به شریفترین جایگاه گرامیان و بلندترین منازل مقربان و بالاترین درجات رسولان تا کجا؟ حیث و لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق، اونجایی که کسی نمیتونه بهش برسه و بالا دست اون جایی نیستش که کسی بهش دست پیدا کرده باشه. ولا یسبقه سابق، زودتر از شما کسی به اون جایگاه نرسیده. این عبارت قشنگه. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، اصلا کسی نمیتونه طمع رسیدن به اونجا رو بکنه. نکته پنجم، برای اینکه شما بتونید کسی رو الگوی خودتون قرار بدید، یه نکته اساسی اینه که باید بهش عشق بورزید.
بله،
باید عاشقش باشید. یکی از ویژگی‌های معرفی جنبه ماورای اهل بیت علیهم السلام همینه، یعنی دل انسان رو از محبت کسی که انقدر والاست پر میکنه. ما وقتی روایاتی رو درباره فضیلت اهل بیت علیهم السلام میشنویم، حس میکنیم اینا خیلی دوست داشتنی تر از قبل شدن برای ما. محبت که اومد بعدش تشاکل میاد، یعنی همشکلی، یعنی شما دوست دارید هر چقدر میتونید شبیه کسی بشید که بهش عشق میورزید، ولو اینکه یقین داشته باشید هیچ وقت بهش نمیرسید، حتی آرزوی رسیدن به اونم تو ذهنتون نمیتونید داشته باشید، ولی چون عاشقش هستید، این عشق باعث میشه هر چقدر در توان دارید به کار بگیرید تا شبیه اون فرد بشید. احساس میکنم این نکته ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم و یه مقداری از اون باورهای پیشینمون فاصله بگیریم، شاید پذیرش این حرف چندان هم سخت نباشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از پاسخی که فرمودید و توضیحاتی که در این رابطه در واقع تقدیم مردم عزیز شد. خب واقعیتش اینه که تو همین فاصله که شما صحبت میکردید، پیامک هم دستمون رسید از طریق سامانه 3553. بزرگواری نوشتن که با همین در واقع جمله بندی یه را کشیده نشتن، خیلی ممنون برای پخش سخنان رهبر معظم انقلاب، به عنوان شاهد مثال صحبت‌های آقای عباسی بود. من اعتراض داشتم به این صحبت‌ها، شما ایشون نوشتن و بعد از اینکه صحبت‌های مقام معظم رهبری پخش کردید، دیگه می‌دونیم که واقعا باید تمکین کرد و راجع به موضوع مقدار بیشتر تعامل کرد. بسیار خب، خدا رو شکر که بالاخره توی این مسیر حرکت میکنی. من یه بار دیگه در واقع شماره تلفن ها و سامانه پیامکی ارائه کنم خدمت شما. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه ما است که در اختیار شما بزرگواران هست. این یکی از پل های ارتباطی ما، اما تلفن های ما هم فعال است. الان آقای شاه محمدی توی اتاق در واقع ارتباطات نشستن و صدای شما رو ضبط میکنن. حتی بزرگوارانی که تکرار برنامه رو میشنون طبیعتاً تماس بگیرن، دوستانمون توی رواتون پاسخ میدن. 025 کد شهر مقدس قم هست، 329-10-551 و 329-10-552 دو شماره تلفنی هست که میتونن تماس بگیرن، نظر، پیشنهاد و انتقاد و اگر دیدگاهی راجع به این برنامه و موضوع که مطرح میشه اگر دارید میتونید به ما انتقال بدید. بسیار خب، استاد عباسی عزیز، هفته گذشته جمله‌ای را از زیارت رجبیه خونید که یکی از شنوندگان بزرگوار درباره اون برامون نوشتن که البته با شماره 910-0477 که چهار شماره آخرشون هست نوشتن: سلام، من در مفاتیح این جمله را در زیارت رجبیه پیدا نکردم.
این در مفاتیح الجنان اگر دقت کرده باشید، اعمال ماهای سال از ماه رجب شروع میشه. تو بخش دعاهای هر روز شیخ عباس قمی به عنوان پنجمین دعا از دعاهای هر روز ماه رجب، یه دعایی رو از نائب خاص امام زمان علیه السلام محمد ابن عثمان نقل میکنه که از امام زمان علیه السلام بهش رسیده. تو اون دعا، تو همون فرازهای اول، وقتی اهل بیت علیهم السلام توصیف میشن، این فراز اومده: یعرفک بها من عرفک. به وسیله این هاست که کسی که تو رو شناخته تونسته بشناسه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین تو و اونها نیست، یعنی صفات تو در اونها هست. الا انهم عبادک و خلقک، مگه اینکه اونها بندگان تو و مخلوق تو هست. این دعا رو شیخ طوسی در کتاب مصباح المتعجد جلد دوم صفحه 83 آوردی که ظاهرا شیخ عباس قمی هم از شیخ طوسی این رو نقل کرده. سید ابن طاووس هم در اقبال الاعمال جلد دو صفحه 646 آورده.
بسیار خب، نه منبعش که اگه بزرگواری خواست میتونه مراجعه بکنه و اونجا این عبارت را ببینه. خب یه سوال پیامکی هم با اجازه شما بپرسم استاد.
بله.
0919 41 واسه خواهیم کنم 1790 0919 1790 بزرگواری هستن که نوشتن سلام، معرفی جنبه ماورای اهل بیت علیهم السلام آیا موجب رشد افراطی یا همان غلات نمی شود؟
حالا من یه توضیح مختصری بدم. غلات که میگن منظور اون کسایی هستن که در مقام اهل بیت علیهم السلام مبالغه میکردن و نسبت ربوبیت و خدایی به اونها میدادن، اینا به عنوان طبقه غالیان یا غلات معروف شدن. نکته اولی که در پاسخ به این سوال باید بگم اینه که خیلی صریح و شفاف بگم اصلا بعید نیست که این اتفاق بیفته. ولی مگه صرفاً به دلیل اینکه عده‌ای ممکنه به خاطر کج‌فهمی‌های خودشون یا هر قصد و غرض دیگه‌ای از مسیر حق منحرف بشن ما چیزی رو که اهل بیت علیهم السلام در اختیار مردم گذاشتن پنهان کنیم؟ نمیشه که. مگه از قرآن سوء استفاده نشده؟ چرا؟ از همون موقعش سوء استفاده شده تا همین الان. همین الان مگه گروهای تکفیری که با آبروی اسلام و قرآن بازی میکنن از آیات قرآن سوء استفاده نمیکنن؟ پس ما بیایم بگیم قرآن هم از دسترس مردم دنیا دور کنیم؟ اصلا مگه این افرادی که توی تاریخ تشیع به غلات یا غالیان معروف شدن در زمانی غیر از زمان اهل بیت علیهم السلام پدید اومدن؟ اینا در زمان خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن.
بله.
حالا شاید به صورت رسمی بعد از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان ائمه دیگه به وجود اومدن و رسمیت پیدا کردن، ولی در خود زمانه امیرالمؤمنین علیه السلام اینا بودن با فرقای با نامهای مشخص. اما مگه اهل بیت علیهم السلام به خاطر اینکه اینها بودن و از این معارف سوء استفاده میکردن کلن بابش رو بستن، درش رو بستن؟ چرا امام هادی علیه السلام زیارت جامع کبیره رو با این مزامین عالی و بعد ماورایی اهل بیت علیهم السلام به ما به معنای واقعی کناش هدیه کردن که ما بله. تا عمر داریم هرچی شکر کنیم به خاطر زیارت جامع کبیره کمه. دوم، ما باید از مقامات اهل بیت علیهم السلام مطابق با همون خطی که خودشون برای ما ترسیم کردن بگیم، راههای انحراف هم ببندیم. نباید پامونو فراتر از اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن بگذاریم. اما تو همون تاریخ تشیع یا تاریخ معاصر این اتفاق هم افتاده که به قدری اهل بیت علیهم السلام تو ذهنها زمینی جا افتادن
بله.
که حرف زدن از مقامات مسلمی که با نص روایات صحیح میشه به اهل بیت علیهم السلام نسبت داد، وقتی از این مقامات حرف میزنیم بعضیا میگن اینا غلوه، اینا افراطی‌گریه. حواسمون به این باشه. علامه مجلسی که غواص دریای معارف اهل بیت علیهم السلام تو بهار الانوار به مناسبت یه موضوعی بحث از غلوه در مقام اهل بیت علیهم السلام رو مطرح میکنه، تو قسمتی از اون بحث میگه که بعضی از متکلمین و بعضی از محدثین توی این غلوف افراد کردن، یعنی اینا تو افراد توی سرزنش و مذمت افراطی‌گری افراد کردن. چرا؟ چون نتونستن ائمه رو بشناسن، نتونستن اون احوالات عجیب اهل بیت و اون معجزات عجیبشون رو درک بکنن. هر کسی که این مقامات رو نسبت داده به اهل بیت علیهم السلام گفتن اینا جزء غالیانن، در حالی که واقعا این نیست. حواسمون باشه از این آسیب غافل نشیم که اگر اون بعد ماورایی اهل بیت علیهم السلام معرفی نشه، کسانی که میان این حرفا رو میزنن مهر غلوهشون میخوره. نکته بعدی، چرا فقط از خطر افراطی‌گری میترسیم؟ پنهان کردن جنبه ماورایی شخصیت اهل بیت علیهم السلام هم آسیب زاه. چرا فکر میکنیم فقط پنهان کردن اون شخصیت ماورایی خوبه و تجلی دادن و مانو دادن رو شخصیت زمینی بی آسیبه؟ نه، آسیب پنهان کردن شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام یعنی رسوندن این شخصیت ها به جایی که انسان های مقدسی هستن، قابل احترام هستن، اما برای الگو گرفتن توی زندگی ما نه. خب که خیلی خطرناکه. اگر اون قاعده رو بپذیریم که ما در صورتی میتونیم شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان الگو تو متن زندگی مردم بیاریم که اینها قله باشن،
بله.
اگه اینو پذیرفتیم، اون موقع پنهان کردن شخصیت ماورای اهل بیت علیهم السلام یعنی خارج کردن اینا از مدار الگو شدن. بله، ما بیایم آسیب افراطی‌گری رو بگیم، حواسمون باشه چیزی فراتر از اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام هم گفتن نگیم، به مردمم هشدار بدیم همون جوری که اهل بیت علیهم السلام هشدار دادن که مراقب باشید جووناتون گرفتار این افراطی‌گری نشن، از کسایی که افراط‌گراان هم پرهیز بکنن، چون اینا بدترین ها هستن، روایت داریم. ولی توصیه هشدار در کنار تبیین حقیقی و واقعی شخصیت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار تشکر میکنم. من قبل از اینکه سوال پایانیم رو خدمت شما بپرسم، در واقع من اشاره به موضوع داشته باشیم که برنامه پرسمان تربیتی خانواده که الان داره به صورت زنده خدمت شما تقدیم میشه، دو مرتبه قرار هست تکرار داشته باشه. ساعت 22:30 دقیقه میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. البته دو بامداد هم باز هم بازپخش همین برنامه هست که میتونید شنونده باشید. اگه باز هم فرصت نکردید میتونید به سایت رادیو معارف یا به کانال ما در پیام‌رسان داخلی سروش مراجعه بکنید، کانال پرسمان خانواده، یا به صورت کلی به صورت در واقع تقدیم شده در برنامه پرسمان هست در کانال، برنامه کامل اونجا بارگذاری میشه و میتونید استفاده بکنید. خب استاد عباسی عزیز، یه سوال جالب از خدمت شما بپرسم. 919-0565 سوال برامون فرستادن و نوشتن. جالبه برام که بدونم اگه خود استاد عباسی سخنران جلسات فاطمیه بودن از چی صحبت میکردن؟ حالا همیشه از بقیه پرسین، حالا خود شما.
سوال جالبیه. خب من یه مدتی تقریبا سخنرانی ها رو تعطیل کردم، یه چند سالیه.
بله. خبر داریم. بله.
یکی از قشنگترین جمله‌ای که من درباره حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدم این جمله است: اولین روز از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به خونه دخترشون اومدن و این سوال رو از مولا دارن میپرسن.
بله.
کیف وجدت اهلک؟ کیف وجدت اهلک؟ خانواده تو چجوری یافتی؟ مولا در جواب آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله این جمله رو فرمودن که میگم یکی از قشنگترین جمله هاییه که در توصیف جایگاه یک زن در کنار شوهرش من شنیدم.
بله.
حضرت فرمودن نعم العون علی طاعت الله. فاطمه خوب یاوریه، خوب کمککاریه در مسیر اطاعت و بندگی خدا. خیلی جمله قشنگه. قله زندگی مشترک همینجاست. به هم کمک کنیم تا به خدا برسیم، به هم کمک کنیم تا بنده خوبی برای خدا باشیم. شاید اگر من سخنران جلسه فاطمیه بودم، نعم العون علی طاعت الله رو باز میکنم. زن و شوهر چجوری میتونن کمک حال هم، کمک کار هم باشن در مسیر طاعت و بندگی خدا. نعم العون علی طاعت الله.
خیلی مهمه این که ما بتونیم شرایطی برای همدیگه فراهم بکنیم و همسران در واقع شرایطی برای هم بتونن فراهم بکنن که سبب رشد و رسیدن اونها به کمال بشه و اینکه به صورت کلی بتونن همدیگر را هدایت بکنن به سمت خدا. چقدر زیبا میشه اون زندگی، چقدر دلنشین میشه و در واقع چه اتفاق زیبایی توی اون زندگی
به معنای واقعی کلمش آرامش در پرتو ازدواج در صورتی محقق میشه که نعم العون علی طاعت الله محقق.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی. این هفتم مثل هفته‌های گذشته نکات بسیار ارزشمند و شیرینی بود که شنیدیم به گوش جان و انشالله که بتونیم از همه مباحثی که توی برنامه پرسمان تربیتی خانواده گفته شد استفاده بکنیم و اونها رو توی زندگیمون به کار ببریم. ممنونم از شما، با شما خداحافظی.
موفق باشید.
زنده باشید. خب از شما شنونده بزرگواری هم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزارم. آرزوی موفقیت براتون دارم. با یک جمله از امام صادق علیه السلام برنامه امروزمون رو به پایان ببریم. هر کس به شایستگی در حق خانوادهش نیکی کند، عمرش طولانی می شود. انشالله که عمرتون طولانی باشه و زندگی هاتون به زیبایی گل. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. خیلی متشکریم از همکاران عزیزم در برنامه پرسمان خانواده که به مدت 55 دقیقه با شما همراه بودند و به سوالات تربیتی خانواده پاسخ دادند. علاقمندان برنامه پرسمان خانواده در جریان باشن که 22 و 30 دقیقه امشب بازپخش این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. به اطلاعات میرسونم که غروب آفتاب امروز 17 و 22 دقیقه و اذان مغرب امروز هم به افق شهر مقدس قم 17 و 41 دقیقه است و با این مقدمه دعوت میکنم شرمنده برنامه برنگ خدا باشید که همکاران عزیزم به مدت